بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود، مرحوم سید فرمود ملاقات میت الانسان بلا رطوبت مصریه موجب تنجس نمی شود، ولیکن احوت این است در جایی که ملاقات کند طاهری با جسد المیت، ولو یابسن او را آب بکشند. دیروز عرض کردیم بر این که صحیح حلبی دلالت می کند بر این که بدن المیت نجس است و چیزی که صوب باشد یا فرض بفرمایید ید باشد او غیر ذالک ملاقات با جسد میت بکند، او را باید آب کشید، ملاقی نکنه نجس می شود. و در این صحیح حلبی ولو فرض رطوبت مصریه نشده بود، نه در جسد المیت و نه در صوب و یدی که اون صوب و ید فرض بفرمایید ملاقات با جسد کرده است، فرض رطوبت مصریه نشده بود. ولیکن عرض کردیم موثقه ابن بکیر که وارد بود در باب 31 از ابواب التخلی و دلالت می کرد بر این که کل یابس زکی، گفتیم بعد از این که از امام علیه السلام سوال کرد عبدالله ابن بکیر که شخصی بول کرده است و آبی نداشت که تطهیر کند موضع خروج البول را، او را مسح به حایط کرده است، خشک کرده است، آیا اینی که بعد اصابت می کند به صوب یا فرض بفرمایید به غیر صوب، آیا این یعنی صوبی که لابس است اون شخص ولی نجس می کند یا نه؟ امام فرمود کل یابس زکی، یعنی عین نجاستی که یابس بوده باشد او طاهر است، یعنی نجس نمی کند، براد از زکی یعنی لا ینجس. بدون جهت اون صحیحه کل یابس، اون کل تمام نجاسات را می گیرد، بول خصوصیتی ندارد و یکی هم از اون نجاسات بدن المیت است. ام وسقه تقیید می کند صحیح حلبی را که این که امام در صحیح حلبی فرمود ید را یا صوب را بشور در صورتی که یابس نبوده باشد، جسد المیت اول ملاقی رطوبت داشته باشد، اون رطوبتی که انشاءالله بیاد که از او تعبیر می کنند به رطوبت مصریه. سید قدس الله نفسه شریف بدون جهت بلی غسل ملاقی المیتی در صورتی که رطوبت نبوده باشد فقط این احتیاط مستحبیست به جهت رعایت بعض اقوال علماست، چون ها فرمودند ولو بلی یابس هم ملاقات کند باید اون ملاقی را بشورد. سید قدس الله نفسه شریف در ذیل این فرمایش فرمود بلی لأحوت فی ملاقی غیر ملاقی میت غیر الانسان که میته است، احوت در ملاقی میتت الحیوان اون هم همین زور است، ملاقیش ولو رطوبت مصریه در بین نبوده باشد آب باید بکشد انسان. البته احتیاط در این حیوان ملاقی بدن الحیوان احتیاطش از عف است، از احتیاطی که در ملاقی میت الانسان شد. بل معناش این است که در این هم رعایت احتیاط بشود، ولو احتیاطش دون احتیاط انسان است، ملاقی میت الانسان. ولوته ور این چین احتیاط هست، به احتیاطش استحبابی است و به اون مرتبه هم نیست احتیاطش، وجه این است در بعضی روایات ولو امر کرده بود امام علیه السلام ملاقیه میترا، ملاقیه میترا انسان باید بشورد. چرز کردیم این روایت موثقه امار بود که در ذیل موثقه امار که باب 53 از ابواب النجاسات روایت اولی، در ذیلش این زور بود که اغسل الاناء الذی تصیب فیه الجرز میتن، بشور اون اینایی را که رسیده ای در اون اینا به موش اون صحرایی که میت است. جرز اون موش شبیر را میگن. سبع مرات، 7 دفعه بشور. گفته شده بود که اطلاق این روایت میگیرد در صورتی که اینا یا بله مایه ای نباشد، بلکه اینا خشک بوده باشد، این جرزی همچون جامرده این هم رطوبتی نداشته باشد. امام علیه السلام چند نفر موده است اینا را در این صورت هم 7 دفعه بشور. اولا یک گرینه داخلی است که حیوان که تو اینا می میرد مثل موش صحرایی، گهرن این به واسطه مایه ایست که در اینا هست، غرق شده است در او، به واسطه او مرده است. علاوه بر این، این روایت معارض است با یه روایت دیگری. اون روایت دیگر میگوید ملاقی میترا نشور اصلا، اون هم مطلق است. چه زور این روایت فرض کردیم مطلق است، این قرینه داخلی را حساب نیاوردیم، گفتیم اینها حساب نمی شود. چی می شود؟ بله ممکن است کسی بگوید بر این چین روایت مطلق است، هیچ قیدی ندارد رطوبت مصریه. خب میگیم این روایت معارض است با روایت دیگری که در آن روایت دیگر امام علیه السلام فرموده است ملاقی میترا نشور، پاک است. این روایتی که میگویم در باب 26 از ابواب النجاسات روایت پنجمی صحیحه علی ابن جعفر است و به اسناد شیخ محمد ابن علی ابن محبوب، این روایت را شیخ از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب رضوان الله علیه نقل می کند که سندش با اون کتاب اسناد متعدده ای دارد، اسناد صحیحه. محمد ابن محبوب علی ابن محبوب هم از احمد ابن محمد نقل می کند، احمد ابن محمد یا ایساس یا خالد، ام موسی ابن لقاسم بکر الواسطی نقل می کند که از ازلاست. بله و این موسی ابن لقاسم هم با ابی قتاده است، ابی قتاده همون بله علی ابن حفظ است، بله علی ابن حفظ است که ابی قتاده است، اشعری قمی است، از ثقات است. این ابی قتاده با موسی بن القاسم دوتایی نقل می کنند از علی بن جعفر. علی بن جعفر رضوان الله علیه هم از برادرش موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل می کند، سند صحیح است. قال سألتو عن الرجل یقع صوبه على حمار میت، مردی صوبش بر حمار میت واقع می شود، هل یصلح له الصلاة فیه، می تواند در این صوب قبل ان یغسله، قبل از این که صوب را بشورد نماز بخواند یا نه؟ قال لیس علیه غسل، غسل براش لازم نیست، ولی یصلی فیه ولا بأسه، نماز بخواند بأسی هم ندارد. این روایت هم می گوید ور این که می تم لاغیش اصلا نجس نمی شود، اطلاقش چنه و هم از این که رطوبتی باشد یا نباشد. خب این ها متعارضه این می شوند. موثقه ابن بکیر شاهد الزم است که کل یابس زکی، اون روایتی که در جرز بود دلالت می کرد اینا را بشور، اون وقتی است که اینا به رطوبت مصریه نجس شده باشد. و این هم اون صورتی است که زک یابس بوده باشد امه مار میت و صوب چون که زکی است. پس علی هذا الاساس شاهد جمع می شود. گفتیم دیروز که نظر حکومتی دارد به تنجس منجسات. این روایت موثق عبدالله ابن بکیر که اون روایت که گفتیم خدا این روایت را برای ما نگه رسانده است، به دست ما رسیده است، خیلی مشکلات را حل می کند. نظر حکومتی دارد به قرینه مورد که موردش عین النجس است. نظر امام علیه السلام این است که عیان النجس در حال که یابس هستند و رطوبت مصری نیست منجس اشیا نیستند. او شاهد جمع می شود. ما بین این روایتین بدون جهت می بینید که احتیاط در غسل ملاقی میته یابسن احتیاطش خیلی ضعیف است. چرا؟ چون که در انسان معارض نداشت روایاتی که دلالت می کرد اگر دستت یا صحبت به جسد میت خورد دست و صحبت را بشور. او مطلق بود رطوبت باشد یا نه، معارضم نداشت. فقط ما گفتیم بر اینکه کل یابس زکی او را تقیید می کند. توجه کردید به صورتی که رطوبت مصریه باشد. با اون بیانی که دیروز گذشت، اولا نظر حکومتی دارد، حکومت را هم قبول نکنیم باز تقیید می کند. بر آنکه کل یابس دلالتش بر اینکه یابس منجس نیست به عموم الوضعی است. اطلاق صحیحه حلبی بر اینکه ملاقات میت الانسان نجس است، چه رطوبت باشد چه نباشد، بل اطلاق است. اطلاق در مقابل عام وضعی نمیتواند مقاومت، یعنی اطلاق تمام نمیشود. علاما گر فی بحث الاصول. و گفتیم اگر تعارض هم گفتیم یه پله هم آمدیم پایین تا ته سرداب رسیدیم که قبول کردیم که نه، عموم وضعی با اطلاق فرقی ندارد. گفتیم کل یابس زکی با این صحیحه معارضه می کنند، نسبتشون هم خصوص من وجه هست، چون که کل یابس میگی میت الانسان را به عموم می گیرد و اون صحیح حلبی ملاقات میت الانسان را معلی یوبس که یابس بوده باشد به اطلاق می جیرد. اینجا مورد اجتماعشان بود. اینجا گفتیم هر دو تساقط کردن. عام وضعی به درد نمی خورد، حکومت را قبول نکرد شخصی، آمده این پایین آخه میگه معارضه می کنن رجوع به اصالت طهاره می شود، تساقط می کنن رجوع به اصالت طهاره می شود، نتیجه می شود برای اینکه ملاقات معلی یوبس موجب تنجس نیست. ولیکن اون احتیاطی که اینها بود، این در مانحنوی نیست. در مانحنوی خود روایتی میت ملاقی شسته بشود ولو بلا رطوبه، اصل ظهورش تمام نیست، تماماً بشود مبتلا به معارض است. بدون جهت شاهد زم می خواهیم، اون شاهد زم هم مقتضاش این است، احتیاطش احتیاط ضعیفی است. گذشتیم این مسئله را. پس تا حال این می شد که ملاقی میت الانسان، ملاقی میتت الحیوان با رطوبت مصریت، چون که اینها از اعیان نجس هستند، از نجاسات هستند، ملاقیشون را نجس می کند. غایت الامر میتت الحیوان لا یدهر، ولیکن میت الانسان یدهر به تمام الاغصاد، اما از علاما ذکرنا که بعد هم اشاره باز دوباره میکنیم. بعد مرحوم قدس الله نفسه الشریف سید در عروه میفرماید ملاک در میت الانسان و میتت الحیوان ملاک خروج روح از تمام البدن است. اگر فرض کنید شخص در حال احتضار است، آن الله علیه، که روح از دیگر از پاهاش خارج شده است فقط در قفسه است و به قفسه صدر است، به جلوش رسیده است. اون لحظات آخر است که انسان باید همیشه فکر و مگام بوده باشد که وقت حساب رسیده است، وقت عمل تمام شده است. در اون حال بل شخصی فرض بفرمایید دستش رتبن ملاقات کرد با جسد المیت، با اون مقدار از جسدی که روح از اونها خارج شده است، بلکه رو به ما سردم می شود پاهاش، چون که نزعش طول می کشد پاهاش یخ کرده است، دیگر مرده و سردم شده است. در این صورت اگر ملاقات بکند دستش معرت با پاهای میت یا این با بعض جسد حیوانی که همین زور است، مثلا به غیر تزکیه روحش خارج می شود، ایشان می فرماید موجب تنجس نیست. اون وقتی حیوان می تمی شود که روح از تمام بدن خارج بشود، اون وقتی انسان میت می شود که روح از تمام بدن خارج بشود. ما دامی که روح ولو در جزء اخیر بدن باقی است، احکام میت الانسان یا من میتت الحیوان به او متفرع نمی شود. چن در این فرمایشش یه تعرضی هست با شارح دروس، مثل این که آزمال خونساری قدس الله سرده است، که ایشان فرموده است بر این که هر جزئی از بدن الانسان و حیوان که روح از او خارج شد، او میت است و میت است، و احکام میت الانسان یا میتت الحیوان بو مترتب می شود. و استشهاد کرده است بر این که میته صدق نمی کند، موقوف نیست صدقش بر خروج روح از تمام البدن، به روایاتی است که در جزء مبان من الحی و المیت، روایاتی که در جزء مبان من الحی وارد است، با وجود این که روح در بدن کارگر است، فعال است، امام علیه السلام شرع در اون روایات فرموده است که اون جزئی که روح از او خارج شده است میت یا میته است، میته است اونها. خب این را شما میدانید که اون وقتی میگویند ماته، اون را که دراز کشیدن رو به قبله مردم بالای سرش هستند، تا مادامی که نفس هست، یعنی اون نفس در حلقش هست، دارد زم میچند، بله روح خارج شده است الا در حلقش هنوز داره زام میچند، تا مادامی که از کسی بپرسد از بیرون بپرسد که در چه حال است، میگن زام میچند. وقتی که روح از بدن مفارق شد میگن ماته، تمام شد، ماتا اون وقت میگویند. پس بدون جهت میت من ماته است، معناش اینه دیگه باید مبدع را داشته باشد، مشتق است، میت یعنی من ماته. بدون زد تا مادامی که متلبس به این مبدع نشده است که موت همون خروج رو از تمام البدن است، عرفا ما ماته صدق نمی کند. بدون زد میت باید از تمام بدن خارج بشود. و فرقی هم ما بین الانسان و حیوان در این جهت نیست، میکنه حیوان زوم میکند، توجه کردید؟ وقتی که دیگر تمام شد چشمهاش، بله فرض کنید اون حالت مخصوص را پیدا کرد، میگویند بله تمام شد، بله ماته تمام شد. و این روایاتی هم که وارد شده است در جزء من ببان من الحق، اینها میته هستند، اینها حکومتی بود، شارع حکومتن توسعه داده میته را و میت را. اگر این روایات نبود شما در جزء مبان که نمی گفتیم این میت است یا میته است. روایات توسعه داده است، مثل توسعه دادن این جلف قا و خمر نستسخر الناس. بعد از این شارع هر مقداری که حکومت ثابت شد، توسعه ثابت شد، و توسعه در صورتی است که جز مبانی بشود، جدا بشود از بدن هر، و اما در زایی که جز متصل به بدن الحی است، سابقاً گفتی مثل اون کسانی که شلل دارند، بعضی ها شلل سجده کردن، سجده ناقصه کردن، طرف چپش، دست چپش مرده است، مرده است. معذالت چون که متصل به بدن است، احکام میت به او میتب و بار نمی شود، نجس نیست، چون که دلیلی که در حکومت بود در اجزای مبانه بود، چیلیات غنم بود که تکته و ها کزا آنی که گته شبکه اون حبالت و سید اون رجلی را و غیر رجلی را که گته گته کرده بود تعبد در آنها بود که میته است. و اما اگر متصل به بدن بوده باشد که فرض ما در مقام این است، روح از تمام بدن خارج نشده، از بعضش خارج شده که متصل به بدن است، در اینجا تعبدی نیست و احکام میتم و او بار نمی شود. این را هم تمام کردیم، رسیدیم به یه مسئله ای که مسئله فرض کنید دقیقه لطیفه ای هست و اون مسئله این است، جماعتی از اصحاب ما تصریح کردند، از آنها شیخ در مبسوط است، علامه در تذکره است و بعض دیگر تصریح کردند این میت الانسان که نجس می شود، این به مجرد خروج روح نجس می شود، اعم از این که بدنش گرم بشود، هنوز حرارت اون جریان خونی که سابقاً بود در بدن، اون حرارتی که متولد شده بود از اون جریان خون باقی بوده باشد در بدن، یا اون حرارت باقی نبوده باشد، میت سرد شده باشد. و این نما مرحوم سید یزدی هم در عروه همه مسلک را اختیار می کند، می فرماید بر این که میت الانسان کمیتت الحیوان به مجرد خروج روح محکوم می شود به نجاست. و اینما فرق ما بین برودت البدن و حرارت البدن در وجوب غسل مست میت است بر ماست. اون کسی که به حرارت بدن میت را مست کند، وجوب غسل مست میت بر آن ماست نیست. و اما بعد البروده مست بکند، اون وقت توجه کردید وجوب غسل مست میت میاد. و اما در وجوب غسل بالفت که بدن یا شی دیگری که ثابت میکند به بدن میت رطبا و نجس میشود، در این فرقی نمیکند. ما قبل برودت المیت یا بعد از آلیک فرقی در هیچ فرق صورته نیست. این را جماعت اینجور تصریح کردند. در مقابل اینها جماعت دیگری هستند و لعل این جماعت من حیث العده کثیر هستند، حتی شیخ در غیر المبسوط و علامه در غیر التذکره اینها اینجور گفتند که اگر بدن میت در حال حرارت تاهی ملاقات کند رتبن نجس نمی شود، کما اینکه وجوب الغسل بر ماس بعد برودت بدن میت است، هاکزا نجاست بدن میت هم توجه کردید بعد برودت میت است. بلکه به بعضی ها نسبت دادن که در حیوان هم چند همین زور است، او را دیگر ما نمیگوییم، اون انسانش توجه کردید، اون انسانش، ولی اینها در انسانش یقینا این حرف را گفتن، دیگر ما در سایر حیوان نمیدانم، باید فحص تام بشود که گفتن یا نگفتن، نگفته باشن یا گفته باشن خیلی مهمه، در مسئله نیست، باید مدارک مسئله را حساب کرد چه مقتضی مدارک چیست. اونهایی که بله اینجور خواستند بگویند بر این که خواستند بگویند که وجوب الغسل بالدم بر ماس چجور بعد برودت بدن میت است نجاستن بعدل برودت است، اینها به وجوهی تمسک کرده اند. یکی از آن وجوه استصحاب است. این بدن المیت مادامی که میت نبود پاک بود، بعد خروج روح که بدن گرم است نمیدانیم نجس شده است یا نه. استصحاب طهارت یا قاعده طهارت فرقی نمی کند، هر کدام اختیار شماست. استصحاب عدم جعل نجاست، این استصحاب عدم جعل جاری است بلا معارض، ولا شبه حکمی است، ولیکن استصحاب عدم جعل معارض ندارد. در این موارد گفتیم عیبی ندارد، دلیل استصحاب می گیرد. استصحاب را کسی هم نگوید و نه قاعده طهارتی که کل شیء طاهر جاش است. وچه دومی در ما نهنوی گفتند، گفتند بر اینکه ببینید انسان چه جور بعضن حرف عجیبی میزند. گفتند مادامی که بدن گرمست میگه صدق نمی کند، مادامی که بدن توجه کردید این است که اگر کسی این حرف را بگوید باید در حیوان هم بگوید، در حیوان هم بگوید، چون که در موت فرقی نیست ما بین انسان و حیوان. اگر در صدق الموت این است که بدن سرد بشود، در میتت الحیوان هم باید گفته بشود که بدن باید سرد بشود. شاید این استدلال به این معنا موجب شده است که نسبت دادن که در غیر الانسان هم گفته میشود. مادامی که بدن گرم است میت صدق نمی کند. عرض کردیم معنای موت معنای عرفی است، شاره در او حقیقتی ندارد و تصرفی هم در او نکرده است، فقط بر او حکم جعل کرده. عرفاً وقتی که دیگر نفس در آمد از حلق توجه کردید میگم مات دیگر تمام کرد، ولو بدن گرم بوده باشد گرمی و سردی بدن ملاحظه نمی شود. علا حاضر اساسی که هست، علا حاضر اساس یه وقت نفس بله مخفی است که روح از بدن در آمده یا نه، معلوم نیست که روح از بدن خارج، مثل در بعض سکته ها همین زور است که به قلبش نگاه می کنند احتمال می دن که نه این هنوز حی بوده باشد. اون نفس به مرتبه ضعیف هنوز هست در این، توجه کردید؟ اون یه مطلب دیگری است، کلام در اون جایی که معلوم بشود که دیگر بله بعد از اون احتضار کذا دیگر فارغ شد، دهنش دیگر از حرکت از اون تلاش افتاد، چشمانش همین زور شد، صدق می کند انه ما تول و گرم بوده باشد بدنش. این که حرارت بدن این انقضاء حرارت دخل در صدق موت داشته باشد، انسان به سی چیز قرآن قسم می خورد که این مدخلیت ندارد و شاره هم تصرفی نکرده است در این. بدون زد این دلیل درست نیست. پس بذارید دلیل اول را هم بگویم که اصل است. اگر دلیل اتحادی داشته باشیم که میت الانسان نجس است و اطلاق داشته باشد مثل صحیح علوی بلا فرق ما بین این که میت بدنش گرم باشد یا سرد بوده باشد که صحیح علوی این زور بود، دیگر به اصل عملی نوبت نمی رسد. اون وقت دلیل سوم اینها گفتند. دلیل سومشون عبارت از این است، درست توجه کنید. دلیل سوم این است که ملازمه است ما بین وجوب الغسل مس المیت بر ماس، ملازمه است ما بین وجوب الغسل علی الماس وجوب الغسل بالزم و ما بین وجوب الغسل بر ماس. توجه کردی ماس اون وقت باید بشورد که بدن بله فرض بفرمایید بله غسل میت به مسش واجب بوده باشد، ملازمه است ما بین اینها. خب به چون که ملازمه است، اگر وجوب الغسل منتفی شد که بدن گرم است، وجوب الغسل هم منتفی می شود. خب میبینی که ملازمه اول کلام است، این را دلیل آوردن. این چی گفتیم ملازمه است؟ متبع روایات است و ادله است. بدون جهت آنی که در ما نهنفی عمده است و موجب شده است که جماعتی شبه کرده اند، آنی که موجب شده است دو تا امر دیگر است. یکی این است که در روایت ابراهیم ابن میمون که آن روز خدمت شما عرض کردم، در آن روایت بله این زور داشت بر اینکه روایت ابراهیم میمون که در باب 34 از ابواب نجاسات بود، روایت اولی بود. محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان ابن محبوب، ان ابن رعاب، ان ابراهیم ابن میمون قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یقع صوبه علی جسد المیت. فرض کردیم کل یابس زکی تقیید کرد که مرد تو بگر شد. قال این کان غسل المیت فلا تغسل ما اصاب صوب شمین، که این پاک است دیگر پاک شده. و این کان لم یغسل فغسل ما اصاب صوب شمین، با اون رطوبت مصریه که موسقه گفت. اینجا دارد یعنی ازابر دل میت، اون وقتی صوب را بشور که میت سرد شده باشد. یکی این است. اولا این روایت غیر از یه دفعه کرات گفتیم که این روایت من حیث سند بله تمام نیست. ابراهیم میمون توثیقی ندارد. بدون زد این تقیید در ما نحنفی من حیث سند ثابت نمی شود. و ثانیاً اصلا معلوم نیست ازا برد المیت کلام الامام باشد. خب اگر کلام امام علیه السلام بود، امام علیه السلام می فرمود و این کان لم یغسل فغسل ما اصاب صوب کمین ازا برد المیت، یعنی نمی آورد دیگر. این معلوم می شود که اون سائل یا کسی که بعد این روایت به دست او رسیده است، این دیده است، توجه کردید، ولی این روایت را باید ملازم است ما بین وجوب الغسل و وجوب الغسل. اون یه تفسیری زیاد کرده است یکی از اینها. کلام امام ظاهرا نیست، چون مناسبتی ندارد با کلمه یعنی که آورده است. کلام امام بود می فرمود این کان لم یغسل فغسل ما اصاب صوب کمین ازا برد المیت. پس معلوم می شود این روایت نه سند دارد نه کلام امام محرز است بوده باشد تا ما بتوانیم این را دلیل قرار بدهیم. سند صحیحاً بود نمی تونستیم تمسک کنیم بو. محرز نیست این کلام کلام امام علیه السلام است. روایت هم ظهوری ندارد که تتمه کلام امام است. بدون جهت در ما نحنفی این روایت را باید کنار گذاشت. عمده این وجه ثانی است که خدمت شما عرض می کنند. گفتند بر این که بله صحیح حلبی در این روایت ولو مطلق است. صحیح حلبی این است. سألت روایت دومی در باب 34 بود. سألت او عن الرجل یصیب صوبه جسد المیت قال یغسل ما اصاب الصوب. اون مقداری که از صوب ثابت کرده است اون مقدار را بشور، مقید کردیم به رطوبت مصریه. ولیکن اطلاق دارد که ما اصاب الصوب در حال حرارت بدن میت باشد یا در حال برودت بوده باشد، این اطلاق دارد. عمده دلیل این هایی که گفتند باید ازا برد المیت بوده باشد، گفتند این اطلاق این روایت که صورت برودت را هم می گیرد که صوب ازا برد المیت ملاقات کند، اطلاق این روایت معارض است با اطلاق صحیحه محمد بن مسلم. اطلاق صحیحه محمد مسلم این وجه ثانی که گفتم مسئله دقیقه لطیف است، این وجه چی شروع می کنم، دقت در این وجهشه، لطافت در این وجهشه. بله خود مسئله هم فرض بفرمایید محل ابتلاست. در این روایت در این صحیحه محمد مسلم امام علیه السلام این زور فرموده است: باب سوم از ابواب غسل مسل میت. باب سوم از ابواب غسل مسل میت. اونجا این زور دارد، درست توجه کنید به خود متن روایت. و هم روایت اولی است. محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید الاحوازی از کتاب حسین ابن سعید احوازی شیخ نقل می کند. ام محمد ابن ابی امیر ان زمیل ابن درات ام محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال مسجل میتی این دموته مسجل میتی این دموته و بعد غسله ولی قبله لیس بها بعثون. میت را موقعی که میمیرد مسح کردن و بعد از غسل دادن انسان مسح کند، یا فرض کنید ببوسد که متعارف است در عرب ها، در غیر عرب هم هست، در شهدا، در اولیاء شهدا، در ورثه شهدا که بعد از بله قبله میکنند میبوسند، مسح المیت ولی قبلته بله قبله لیس بالقبلت بعثون، که مس و قبله این دل موت و بعد الغسل بوده باشد. این زور تقریب کردن، درست توجه کنید. این دموته دو تا احتمال دارد. یه احتمال، احتمال حالت الاحتضار است، چی میگوین که بله دارد میمیرد، نزدیک موتشه. اگر این بوده باشد، این در این روایت تعارضی نیست، چون این هنوز نمرده است که نجس بشود. یه احتمال دیگر که احتمال نیست، بالاتر از احتمال است، این دموته اونی که عادت خارجی هست، موقعی که میبوسن، یعنی اون آنی که زندات بالای بال سرشون هستن که به سرش میزند وای مادرش، یا فرض بفرمایید برادر و پدرش، اونهایی که اقرباش از علاقه ای بود داشتن، این بوسیدن در اون وقتی می شود که موت محقق شده باشد. ظاهرن هم ظهور دارد این روایت، این ده موته، یعنی این ده تحقق موته، که موت که تحقق پیدا کرده است، اون وقت مسح می کند، اون وقت قبله می کند، می بوسد. ظاهرش این است. گفتند این روایت ظهورش اینه، اینجاش را قبول داری. بعد یه چیز دیگری هم گفتن لیس بهی بعثون، این اطلاق دارد هم از ناحیه نفی وجوب الغسل بر ماس، از اون ناحیه بعثی نیست، یعنی غسل نمیاد، هم از ناحیه ملاقات و رتبن، اگر فرض کنید در حال احتضار تازه تمام شده، هنوز میت عرق دارد، اون عرقی که در آخر میاد برای انسان که میگویند عرق سرد تعبیر میکنند، که همین زور که هنوز عرق میت خشک نشده بوسید و مست کرد و را که رطوبت دارد، لیس بهی بعثون، بعث نیست. این اطلاق نفی البعث هم توجه کردید، غسل را معنی میکند، هم تنجس را نفی می کند. توجه کردید؟ گفتند وجه دقیقی است، گفتند دقت می خواهد، گفتند نسبت ما بین این روایت و ما بین صحیحه حلبی عموم خصوص این وجه است، چون که صحیحه حلبی از یه جهت خاص است، و اون یه جهت این است که مقید کردیم او را دیگر باید مرتوب مس سیاب و ید با بدن میت معرتوبه بوده باشد، کل یابسین زکی تقیید کردی. در صحیح حلبی فرض شده است بر این که مس معرتوبت است، ولیکن قبل البرد است یا بعد البرد، از این جهت اطلاق دارد. اون صحیحه حلبی، توجه کردید، صحیحه حلبی از دو جهت، از یه جهت اطلاق دارد. از یه جهت این است که قبل البرد باشد یا بعد البرد بوده باشد، و اما مس معرتوبه باشد، از این جهت فرض بفرمایید خاص است. و این روایت مبارکه که صحیح محمد ابن مسلم است، از یه جهت خاص است، از اون جهت عبارت از این است که بله مس و اصابت حال قبل برده بوده باشد، که حال این دلمات کمون حال احتضارش تمام شده که بدن گرم می شود. از حیث اینکه بدن مس این ده حرارت بدن است، توجه کردید از این حیثی که از فرض بفرمایید از این حیث خاص است، و اما از این که رطوبت دارد یا ندارد از این جهت مطلق است. مسل میت این دموته لیس به بحث این رطوبت باشد یا نباشد، اون خبث را تقیید به رطوبت کردیم، اینجا نفی البعث است. نفی البعث است که بعثی نیست اما از این که رطوبت باشد یا نباشد. این صحیح با صحیح حلبی در دو جاد محل افتراق دارند. یه محل افتراق این است که مس کند میت را بعد البرودت با رطوبت، صحیح حلبی می گیرد. این صحیح محمد مسلم کاری ندارد با، یا کار دارد؟ نه، صحیح محمد مسلم این دلموت از کاری بعد البرد ندارد. یه صورت را هم صحیح محمد بن مسلم میگیرد، صحیح حلبی کار ندارد، و آن این است که مس کند در حال حرارت بدن میت را یابسن. صحیح محمد بن مسلم حرف ندارد، چون که مقید شد که باید رطوبت باشد. این صحیح هم میگیرد و معارض هم ندارد. یه جا این دو تا صحیح با هم دیگر تعارض میکنند. اونجایی که مس در حال حرارت بوده باشد مر رطوبه، این روایت میگوید لیس بهی بأسون، اون روایت میگوید توجه کردید چه چیز است، نه نجس میشود باید بشورد. اینها با هم دیگری که هست تعارض میکنند. وقتی که تعارض کردند اینها تساقط میکنند، رجوع به از حالت طهاره میشود. خب نتیجه این است که میت کما اینکه در حال حرارت مسش موجب غسل نیست، موجب تنجس هم نیست. تقریبی کردم این بود ها که صحیح حلبی بعد از مقید به رطوبه از حیث رطوبت خاص است، از حیث این که حال الحراره باشد یا بعد البروده مطلق است. این روایت توجه کردید از حیث حرارت بدن خاص است. مس مع رطوبه باشد یا بلا رطوبت از این حیث مطلق است. در دو جا با هم دیگر جمع می شوند، در یک جا با هم دیگر جمع می شوند، در دو جا جدا می شوند. ما اینجا توجه کردید سادهش این است که یک قاعده خواهیم گفت که این هم در اصول متعرض نشدند، بل این هم باید به مباحث اصولی عوض بشود. جواب ما خلاصهش این است که قبول داریم این نسبت من خصوص من وجه است، این نسبت من خصوص من وجه است، چون که ملاک من خصوص من وجه در ما نحنفی هست. سابقا اگر یادتون بوده باشد عرض کردم ملاک من خصوص من وجه این است که متعارضین هر کدام یک خصوصیتی داشته باشند که اون خصوصیت در اون دیگری نیست. اینجا خصوصیت رطوبت است در صحیح حلبی، در این صحیح محمد ابن مسلم نیست. در صحیح محمد ابن مسلم مس در حال الحراره این خصوصیت هست، در صحیح حلبی این نیست. این نسبت لا محاله باید این خصوصی من وجه می شود. درست توجه کنید، ما میگیم ولو نسبت ما بین مخصوص من وجه هست، ولیکن حکمه ها اطلاق و تقیید دارد. حکمه ها در این صحیح محمد بن مسلم لا به عصبه مطلق است، از حیث الغسل و الغسل هر دوتا را میگیرد، حکم مطلق است. ولیکن حکم در اون صحیح حلبی حکم مقید است، فقط نفی اثبات نجاست است، فقط میگوید که نجس میشود، کاری با غسل مسح میت ندارد. میخواییم این قاعده را بگوییم در عامه من وجه در مورد اجتماع اگر حکمهاش اطلاق و تقیید داشته باشد، مثل این مثال که یکی حکم یکی از متعارضین مطلق است، اون متعارض دیگر که حکمش معارض است با او، تعارضش بالاطلاق و تقیید است، او لابأس مطلق است. توجه کردید این چه چیز است؟ فقط نجاست است. در این متعارضین منولوت که حکمهاش با هم دیگر تعارض تباینی ندارند، تعارض حکمی در ناحیه حکم بالاطلاق و تقیید است، از اطلاق اون حکم رفعیت می شود به تقیید حکمی که در معارض دیگری است. تأمل بفرمایید، فردا توضیح می دهم ان شاء الله.